آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 12 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر با اول شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 31 ینور سال 2025 میلادی است. امروز اول ماه شعبان، ماه عبادت و مغفرت خداوند است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از این ماه به بزرگی یاد کرده و آن را ماه خود نامیده است. پیامبر اسلام و سایر بزرگان دین بر عبادت و راز و نیاز با پروردگار به ویژه روزه گرفتن در ماه شعبان توصیه های فراوان کرده اند، زیرا این ماه مقدمه و زمین ساز ماه پربرکت رمضان است. در ماه شعبان وقایع مهمی چون ولادت امام حسین علیه السلام نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و تولد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که همگان در انتظار ظهور او برای برپایی عدل و داد در جهان هستند اتفاق افتاده است. امیدواریم شما نیز بتوانید از برکات ماه شعبان هرچه بیشتر بهره ببرید. چهل و شش سال پیش در روز 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشت. استقبال گسترده مردم آگاه و بیدار ایران از امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بی نظیر بود، به نحوی که می توان گفت در هیچ دوره ای از تاریخ معاصر مردم از یک شخصیت محبوب خود این چنین استقبال نکرده اند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از یک سخنرانی کوتاه تشکرآمیز در فرودگاه مهرآباد تهران برای ادای احترام به شهیدان انقلاب اسلامی به مرقد آنها در بهشت زهرا رفت و در آنجا در میان انبوه خروشان جمعیت سخنان مهمی ایراد و در فرازی از سخنان خود بار دیگر دولت بختیار را دست نشانده شاه خواند و اعلام کرد: من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از بازگشت از مرقد شهدا در اقامتگاهی ساده در تهران اقامت گزید و به هدایت انقلاب اسلامی پرداخت تا سرانجام پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی نهایی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن، یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشن‌ها و مراسم ویژه‌ای در این ایام برگزار می‌شود. و و 42 سال پیش در روز 12 بهمن سال 1361 هجری خورشیدی نخستین جشنواره فیلم و تئاتر فجر در تهران برگزار شد. در آستانه 4 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب در سال 1361، نخستین جشنواره بین المللی فیلم فجر و نخستین فستیوال سراسری تئاتر فجر در تهران برگزار شد. در این جشنواره که مهمانان خارجی و جمعی از هنرمندان، کارگردانان سینما و تلویزیون حضور دارند، برخی از آخرین ساخته‌های فیلمسازان ایرانی و خارجی به نمایش در می‌آید. جشنواره فیلم و تئاتر فجر مهمترین فستیوال هنری در جمهوری اسلامی ایران است. هر سال ده‌ها کارگردان و هنرمند ایرانی در دهه فجر تولیدات سینمایی و تئاتر را به نمایش درآورده و به بهترین هنرمند در بخش‌های مختلف ساخت فیلم و اجرای تئاتر سیمرغ بلورین اهدا می‌شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 12 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 31 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت های نهج البلاغه، حکمت 146، حکمت صدقه. امام علی علیه السلام می فرماید ایمانی خود را با صدقه دادن نگاه دارید و اموالتان را با زکا دادن بیمه کنید و امواج بلا را با دعا کردن دور برانید. شاید برایتان کم عجیب باشد که با کسی که در فقر شدید زندگی میکند بگوییم برای حل فقر و نداری همان پول کمی که در دست داری را در راه خدا صدقه بده. بله، برای کسانی که با فرهنگ قرآنی آشنایی ندارند به نظر حرفی نابجای است، اما واقعیت این است که صدقه و انفاق در راه خدا راهکار و دستور عملات قرآنی است. خداوند در آیه 7 سوره طلاق می فرماید بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر کی روزی او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده است صدقه دهد و انفاق کند. خدا هیچ کس را جز به اندازه آنچه به او داده است تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می کند. صدقه در قرآن هم به مفهوم کمک به نیازمندان و ارائه یاری به آنان بوده و هم به معنای تقویت و ارتقای روحی و معنوی انسان از طریق عملی خیر و احسان به دیگران است. کم نیستند مسلمانانی که در اعمال عبادی بسیار فعال هستند. نمازشان اولی وقت بوده و علاوه بر روزه های واجب بر روزه های مستحب نیز می پردازند. اما هنگامی که بر امر انفاق می رسند، چه انفاق در امور واجب مانند خمس و زکات و چه امر مستحب کم می گذارند. در حالی که اگر پرداخت صدقه و چشم پوشی از مال به صورت عادت روزانه انسان در آید، در تقویت پایه های ایمان بسیار مؤثر است. دوستانی شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنان کارشناس برنامه گوش بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 146 حضرت میفرماید سو ایمانکم به صدقه و حسنوا اموالکم به زکات و ادفعوا امواج البلائه به دعا. سه فضیلت در این حکمت مطرحه، سه برخورداری، سه نعمت و اشاره به آسیبها و جلوگیری از آسیبهای این سه فضیلت عبادی هم مطرحه. یکی صدقه، یکی زکات، یکی دعا. سه پادزهر برای مسونسازی این نعمت‌های الهی از آسیب‌ها در این حکمت مطرحه. اولا یک درس مهم از این حکمت می‌آموزیم و اون آسیب شناسی نعمت هاست. داشته‌های معنوی ما چگونه باید حفاظت بشن و مورد مراقبت قرار بگیرن. فضائل اخلاقی گاهی ممکنه از بین بره، ضعیف بشه، چطور میشه اونها رو حفظ کرد؟ سوسو از ریشه سیاسته، یعنی مدیریت، نگهداری، حفاظت، تنظیم و ساماندهی یک مسئله. اولا این که میفرماید ایمانتون رو با صدقه حفظ کنید، سوسو ایمانکم به صدقه. ایمان به خدا، ایمان به دین، به قرآن، به معنویات، به آخرت هم نعمته، هم در معرض خطره. باید به یک نحوی اون رو حفظ کنیم. اون چی که در اینجا ذکر شده صدقه است. نقش صدقه چیه و اصلا حقیقت صدقه چیه؟ معنای صدقه اینه که انسان از داشته های خود که همه از عطایای الهی است به کسانی که ندارند انفاق کنه. مصداق بارز صدقه، صدقه مالیه. و الا ما صدقه زبانی هم داریم، گفتن حرفی که سبب بشه جان کسی محفوظ بمونه یا سودی به یک مسلمان برسه. صدقه علمی داریم که انسان از آموخته‌ها و علم خودش به دیگران برسونه. انفاق و صدقه در راه خدا و برای رضای خدا و برای اطاعت امر او ایمان رو حفظ میکنه. اولا خدا فرموده و صدقه دادن اطاعت امر الهی است و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثانیا صدقه مایه برکت مال، مایه افزایش رزق، سبب طول عمر میشه، باعث میشه که مرگ بد و ناگهانی از انسان دفع بشه، اجر آخرتی داره. این جایگزین ها رو که برای صدقه مطرح شده چه کسی قرار داده؟ خدای متعال. پس صدقه دادن نوعی تعامل با خداست و امید به فضل او و توکل بر پروردگار و یقین به اجر الهی و جایگزینه آنچه که انسان به خاطر خدا صدقه میده. پس ایمانتون رو با صدقه دادن حفظ و صیانت کنید. نکته بعد نگهداری اموال با زکات هست. زکات چه زکات واجب باشه که در محصولات زراعی و در دامداری و در داشتن طلا و نقره، که هر یک از این موارد وقتی به نصاب معینی برسه مقدار خاصی باید انسان زکات بده، و چه در زکات های مستحبی که همون صدقه ها و انفاق های مالی و کمک به محرومین و اداء حق نعمت الهی است، نوعی همدردی با نیازمندانه که از بهترین کارهاست. علاوه بر این که مایه رشد و افزایش مال و سرمایه هم هست. در کنار این در نظر بگیریم که نپرداختن زکات عوارض بسیار بدی در زندگی فردی و اجتماعی داره. کسایی هستن که زکات نمیدن. محصولات دارن، باغ دارن، زراعت دارن، کشاورزی دارن، ولی زکاتش رو نمیدن. یا به دلیل بخل، و در حدیث حضرت امیر هست که بخیل‌ها به خدا بدگمان هستن و فکر میکنن اگر عطا کنن خدا که وعده داده جایگزین نمیکنه. این سوء ظن به خدا در سایه بخل. یا دلیل بی‌اعتقادی و ضعف ایمان هست که زکات مالشون رو نمیپردازن. یا هم به دلیل این هست که دلبستگی شدید به مال دارن. این که اموالتون رو با زکات حفظ کنید مضمون روایات زیادی است. امام باقر علیه السلام می فرماید از زکات و تزید و فررزق، پرداخت زکات مایه افزایش رزق و روزیه. در کلام از تعمیر در اون حکمتی که فلسفه بعضی از احکام رو تحت عنوان فرض الله مطرح کرده ای کم، خداوند زکات رو واجب کرده تسبیباً لرزق تا سبب و وسیله‌ای باشه برای افزایش رزق. امام صادق علیه السلام هم می‌فرماید هیچ مالی در خشکی یا دریا تلف نشد مگر به خاطر تباه ساختن و تضییع زکات. پس حسنوا اموالکم بالزکات، اموال خودتون رو با پرداخت زکات بیمه کنید، حفاظت. و اما نکته سوم مربوط به دعا هست. مقابله با امواج بلا به وسیله دعا. تشبیه بلاها به موج، برای اینکه موجها پیاپی هستن. شما اگر لب دریا برید و کنار ساحل بایستید، موجهایی رو میبینید که یکی پس از دیگری میاد و هیچ وقت تمام نمیشه. موجی از پس موج دیگر همچنان میاد. پس این امواج بلا تو زندگی انسان هست. چگونه میشه سدی در مقابل این موج بلاها درست کرد و موج شکنی درست کرد که بلاها رو دفع کنه؟ راهش دعاست. دعای خالصانه که دفع بلا میکنه، توجه به خدا، التجا و پناه بردن به پروردگار متعال. البته اگر خدا بخواد، اگر بخواد بلا و مصیبتی و هلاکتی بر کسی یا قومی وارد بشه، همه عالم هم اگر جمع بشن نمیتونن جلوی خواست الهی رو بگیرن. ولی همین خدا که اینقدر قدرت و مشیتش نافذه، این سنت رو قرار داده که در سایه دعا بلا از انسان دفع بشه. امام سجاد علیه السلام می فرماید الدعاء یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل. دعا هم بلایی رو که نازل شده دفع میکنه، هم دعا رو قبل از نزول، یعنی هم علاج هم پیشگیری. امام صادق هم می فرماید که هر کس از یک بلایی که در آستانه اصابت به او هست بیم داشته باشه و تقدم فیه به دعا، پیش از نزول بلا دعا بکنه، لم یره الله ذالک البلاءه ابدا، خداوند هرگز اون بلا رو به او نشان نمیده. البته در این زمینه احادیث فراوانه. اون چه که آرام بخشه و امید بخشه حالت دعا و تضرع به درگاه الهی است و کسانی که تو زندگیشون خیلی دچار بلا و گرفتاری هستن از یاد نبرن که گاهی غفلت از خدا و بی‌توجهی به پروردگار هم تأثیر داره و اگر با خدا آشتی کنن، با خدا حرف بزنن، از خدا بخوان، ممکنه این بلاها در اثر سپر دعا دفع بشه.
امیرالمؤمنان علی علیه السلام در حکمت 146 نهج البلاغه برای حفظ ایمان و جان و مال این چنین توصیه می فرمایند: ایمان خود را با صدقه دادن نگاه دارید و اموالتان را با زکات دادن بیمه کنید و امواج بلا را با دعا کردن دور بذارید و امواج بلا را با دعا کردن دور برانید. خب دوستان شنونده، از توجهتان سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you. افتادیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یکنا بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف
بهار آزادی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت ویژه داریم خدمت شما خانم ها و آقایان محترم. با برنامه بهار آزادی ویژه برنامه فجر انقلاب اسلامی خدمت با سعادت شما هستیم و امیدواریم مطالبی که در این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد برای درک بهتر جوانب انقلاب اسلامی ایران کمک شایانی کرده باشیم. امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه رژیم پهلوی از 13 آبان سال 1343 مصادف با 1964 میلادی تا 12 بهمن سال 1357 مصادف با 1978 میلادی یعنی حدود 14 سال در تبعید به سر برد. در 13 آبان 1343 ابتدا امام خمینی رحمت الله علیه به طور مخفیانه به آنکارا و سپس از آنجا به بورسای ترکیه منتقل شد. ایشان بعد از مدتی و در 5 شهریور 1344 به نجف در عراق منتقل شدند و تا زمانی که فشارها بر ایشان جهت تغییر محل اقامت افزایش نیافت در آنجا ماند. سرانجام در 14 مهر 1357 با فشار محمد رضا پهلوی ایشان به روستای نوفل لوشاتو در فرانسه منتقل شدند. نوفل لوشاتو در روزهای اوج نهضت به قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام خمینی را به ترکیه تبعید کردند، شاه و آمریکا هیچگاه پیش بینی نمی کردند که ایشان روزی پیروزمندانه به ایران بازگردند و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند. سحرگاه 12 بهمن هواپیمای امام خمینی رحمت الله علیه قررش کنان از فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران، خبرنگاری از امام پرسید چه احساسی دارید؟ امام با آرامش خاصی پاسخ داد: هیچ. امام هیچ احساسی نداشت، چرا که او فقط بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست برای او هر دو زیبا بود. همانطور که شکست او را ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصیش را بر نمی انگیخت. و اینچنین در 12 بهمن 1357 یا 1978 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. اکنون 44 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد. انقلابی که بیشک می توان یکی از رموز موفقیت و پیروزیش را در وجود رهبری توانمند، سیاستمدار و عابد جستجو کرد. امام خمینی به عنوان یک فقیه و اندیشمند زمانشناس و نظریه پرداز سیاسی در عصر دین ستیزی و مهجوریت آن در فرهنگ و تمدن زمانه، با بهره گرفتن از شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام، توانست ملتی را که استعمار، نشاط و استقلال آنان را گرفته بود به صحنه زندگی اجتماعی بازگرداند و حکومتی مبتنی بر خاص و اراده مردم در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به جهان عرضه نماید که منادی عدالت، آزادی و استقلال است. او الگوی جدید حکومت مردم سالاری دینی را پای ریزی و چارچوب آن را به نفعی در قانون اساسی تدوین نمود که روند سازندگی، نوسازی و اصلاحات را در ایران تسریع کرد و مهمترین معیار عملی حکومت اسلامی در عصر غیبت را به عنوان میراث خود و انقلاب بر جای گذاشت. جانشین ایشان حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه از یک عنوان جامع استفاده می کند و ایشان را مؤمن متعبد انقلابی توصیف می کند و در توضیح آن می فرمایند یکی از عناوین و اوصافی که درباره امام راحل عظیم الشأن ما کمتر به کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده ایم این عبارت است: ما امام را با صفات متعددی همواره توصیف می‌کنیم، اما این صفت که ما کمتر امام را با آن توصیف کرده ایم یک صفت جامع است. او مؤمن است، متعبد است، انقلابی است. مؤمن یعنی مؤمن به خداست، مؤمن به هدف است، مؤمن به راهی است که او را به این اهداف رسانده است و مؤمن به مردم است. درباره رسول اکرم هم این تعبیر در قرآن آمده است: مؤمن به خدا و مؤمن به هدف و مؤمن به راه و مؤمن به مردم. عبد است، متعبد است، یعنی خود را عبد می داند در مقابل پروردگار. این هم صفات بسیار مهمی است. شما ملاحظه می کنید خدای متعال در قرآن پیامبر اکرم را با صفات متعددی ستوده است که هر کدام از اینها یک فصل فراوانی از خصوصیات پیغمبر را بیان می کند، ولی آن صفتی که به ما مسلمان ها دستور داده شده است که هر روز درباره پیغمبر در نمازهایمان تکرار کنیم این است که اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. این نشان دهنده اهمیت عبودیت است. عبد بودن آنچنان برجسته است که خدای متعال این صفت را به مسلمانان تعلیم می دهد که در نماز خود هر روز چند مرتبه تکرار کنند. امام دارای این صفت، صفت عبودیت. اهل خشوع بود، اهل تضرع بود، اهل دعا بود، مؤمن متعبد. اما صفت سوم یعنی مؤمن متعبد انقلابی، امام انقلاب بود. این شخصیت جامعه الهی وقتی که سکان هدایت را به دست گرفت و به میهن بازگشت، افقهای جدیدی از اسلام را به عنوان یک دین مترقی، کامل و پیشرو ارائه نمود که با زندگی انسان و نیازهای جامعه و آزادیهای مشروع سازگار بود. فلذا مردم باورهای خود را در آن متبلور دیدند و یک پارچه به وی گرایش پیدا کردند. امام از دین یک تعریف درست ارائه داد و آن را در همه عرصه‌های زندگی وارد کرد. او با مطرح کردن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی جدید نسبت به دین ایجاد کرد. در این نگاه اسلام فقط متضمن توصیه‌های اخلاقی و عبادت محض نبود، بلکه مظهر رحمت و لطف خداوند و پاسخگوی نیازهای دنیا و آخرت بود و در همه امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره دارای قوانینی بود که با همه وجود در خدمت رشد و اعتلاء مردم قرار داشت. امام با ارائه این تصویر از دین یک مکتب بنا نهاد. در مکتب امام خمینی عالم و نظام آفرینش محضر خداست و موجودات همه حاضران در پیشگاه اویند و هر فردی بدون واسطه با خالق خیش مرتبط است. لذا باید روشی در زندگی اتخاذ نماید که بتواند حضور خداوند را درک کند. امام خمینی به خدا، انسان و جهان نگاهی عاشقانه دارد. در کتاب مصباح الهدایه خود می نویسد آسمان و زمین به عشق قیام و قوام دارند. از منظر ایشان علت خلقت حب الهی و عشق حضرت حق است و سبب سیر سعودی و سفر به سوی او نیز عشق و محبت عبد است. از منظر امام نهاد ناآرام خستی جز با عشق فطری ذرات عالم برای وصال محبوب توجیه نمی شود و او خود عاشق ترین جزء خستی به خالق آسمان و زمین بود. یکی از نزدیکان امام می گفت 50 سال بود که نماز شب امام خمینی رحمت الله علیه ترک نشده بود. امام در صحت و در بیماری، در زندان و در خلاصی، در تبعید و حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می خواندند. امام در قم بیمار شدند و به دستور اطبا می بایست به تهران منتقل می شدند. هوا بسیار سرد بود و برف می بارید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود داشت و پس از انتقال به بیمارستان قلب باز نماز شب خواندند. شبی هم که از پاریس به سوی تهران می آمدند، تمام افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها امام در طبقه بالای هواپیما نماز می خواندند. امام خمینی مصداق کامل این آیه شریفه بودند که می فرماید پخلوهای آنان از بسترها تهی می شود و از خوابگاه خودشان بر می خیزند و پروردگارشان را از روی بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. کسی نمی داند که به پاداش اعمال آنها چه چیزهایی که باعث چشم روشنی است برای آنها ذخیره شده است. سوره سجده آیه 16 و 17. و این چنین است که آیت الله خامنه‌ای در معرفی ایشان می‌فرمایند آن چیزی که توانست امام را قادر کند بر هدایت و اداره و رهبری این ملت و این انقلاب عظیم عبارت بود است ارتباط او با خدا، اتصال او به خدا، توجه او به خدا، توکل او به خدا به معنای واقعی بنده خدا بود. عبد صالح بود. من هیچ تعبیری را بهتر از این پیدا نمی کنم برای امام. عبد صالح بود. با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران بر سر سفره نشستند که امام خمینی آن را گستراند. او انقلابی را پایه‌گذاری کرد که احیا کننده دین و معنویت در جهان است، انقلابی که ستم و سلطه را نمیپذیرد و با عنصر استبداد و استکبار در تضاد است. عزت و آزادی و استقلال و آزادی سرلوحه آرمان و اهداف این انقلاب قرار دارد. روحیه معنوی و اخلاق و رابطه با خدا در مردم تقویت شد و سازندگی در تمام ابعاد مادی و معنوی آن صورت گرفت. اینک که 44 سال از آن ایام می گذرد، با وجود شرارت‌های دنیای استکبار و ایادی داخلی و خارجی آنها، حتی در ماه‌های اخیر میراث امام خمینی جمهوری اسلامی همچنان با اقتدار استوار پا بر جاست و نام و یاد رهبر فرزانه و خداجویش همچنان حرکت آفرین است و در دلها شور و امید می‌پروراند. دوستان عزیز شنونده، به پایان اولین قسمت از این ویژه برنامه رسیدیم. در قسمت‌های بعد این مبحث رو در پیشگاه شما ادامه خواهیم داد. در پرتو عنایات پروردگار پیروز و سربلند باشید. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پارلمان تاجیکستان یکم ژانویه رو روز تجلیل ایدی ترگون اعلان کرد. بولگرد ارتش امریکا عامل سقوط هواپیمای مسافربری. و افزایش تعداد پروازهای سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با تصویب مصوبه یکم ژانویه رو روز تجلیل از عید ترگون اعلام کرد. ظریف علیزاده مشاور رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در امور حقوقی و نماینده تامل اختیار رئیس جمهور تاجیکستان در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ضمن رونمایی پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید گفت، بر اساس این پیشنویس قانون بند جدید در ماده 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید اضافه شده است که بر اساس آن جشن ترگون در جمهوری تاجیکستان در تاریخ 1 ژانویه تجلیل می شود. ظریف علیزاده تأکید کرد که این تصمیم به منظور احیای بزرگداشت جشن ملی ترگون اتخاذ شده است. این در حالی است که در منابع معتبر تاریخی و آثار علمی و ادبی گذشتگان آمده است که جشن تیرگان در میان مردم تاجیک با شادی و با رعایت آداب خاص آن حتی در دوران باستانی برگزار می شد. تیرگان با عنوان عید کشاورزان همراه با اعیاد سده، نوروز و مهرگان ارتباط مستقیم با آب و زمین و برداشت محصول دارد. تیرگان یکی از اعیاد مردم آریاتبا است که در گذشته در روز 13 تیر برگزار می شد و این جشن به مدت 9 روز برگزار می شد. بر اساس روایت مربوط به تیرگان، مردم در روزهای جشن آب می پاشند و خانه های خود را تمیز می کردند، لباس های سفید تمیز می پوشیدند، گندم محصول جدید را آسیاب می کردند، نان ها و غذاهای مختلف می پختند، سفره جشن خود را با انواع نان تزیین می کردند، میوه‌جات و بهترین انواع محصولات را در بازارها به نمایش می گذاشتند و محصولات به زحمات خود افتخار و خوشگذرانی می کردند. در نتیجه برخورد یک بالگرد نظامی ارتش امریکا با یک هواپیما مسافربری، این هواپیما با 4 سرنشین سقوط کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بالگرد ارتش آمریکا باعث سقوط هواپیمای مسافربری این کشور با 64 سرنشین شد. برخورد بالگرد نظامی بلک هاوک با 3 سرنشین به هواپیمای شرکت امریکن ایرلاینز زمانی صورت گرفت که هواپیمای مسافری در حال فرود در باند فرودگاه ملی ریگان واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا بود. هواپیما بعد از برخورد با بالگرد منفجر شد و به داخل رودخانه پوتوماک سقوط کرد.
بالگرد ارتش که در باند فرودگاه مسافری حرکت می‌کرده، آیا موظف به هماهنگی با برج مراقبت بوده یا اینکه فقط از پنجره بیرون رو نگاه می‌کرده؟
سوال خوبیه. معمولاً بالگردهای ارتش اونجا پرواز میکنن، اما مطمئن نیستم که اونها واقعاً موظف به هماهنگی با برج مراقبت باشند. باید در این باره تحقیق بشه که چرا تا این اندازه ناهماهنگی وجود داره.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی از ناهماهنگی که باعث این سانحه مرگبار شد ابراز حیرت و تأسف کرد.
هواپیما در مسیری کامل و معمولی برای نزدیک شدن به فرودگاه قرار داشت. بالگرد برای مدت طولانی مستقیم به سمت هواپیما می رفت. شب روشنی است و چراغ‌های هواپیما هم روشن بوده. پس چرا بالگرد بالا و پایین نرفت یا نچرخید و چرا برج مراقبت به بالگرد نگفت چه کار باید بکنه؟ این وضعیت بدی است که باید از اون جلوگیری می شد. خوب نیست.
همه پروازهای فرودگاه ریگان بعد از این حادثه لغو شد.
این فرودگاه به طور کامل تعطیل شده. همه مردم و مسافران اینجا را ترک کردند و فرودگاه کاملا خالی است. با برخی از اونها که صحبت می‌کردم دیدم احساس ناامیدی و شوک داشتند که چرا باید چنین ناهماهنگی عجیبی وجود داشته باشد و باعث مرگ دلخراش مردم بشه.
علاوه بر این حادثه هوایی، دیروز هم یک فروند هواپیمای جنگی F-35 آمریکا در آلاسکا سقوط کرد. علت سقوط این جنگنده 100 میلیون دلاری نقص فنی اعلام شد. خلبان F-35 قبل از سقوط با چتر نجات بیرون پرید.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با وزیر دارایی، وزیر امور اقتصاد و سرمایه‌گذاری کشور کویت دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 29 ینور زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کویت با نوره سلیمان الخصام وزیر دارایی، وزیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری این کشور و رئیس کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و کویت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد اجرای نتایج سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور کویت که در آن بر تقویت روابط در حوزه های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه گذاری با ویژه افزایش میزان کالا بین دو کشور تأکید شد، تبادل نظر کردند. همچنین طرفین برای برگزاری چهارمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی تاجیکستان با کویت که قرار است از 4 تا 6 فوریه سال 2025 در کویت برگزار شود، اعلام شد. سل در فرانسه. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خانه ها در آب محاصره شدند. خودروها قایق هایی شدند به گل نشسته. بالا آمدن آب رودخانه کشتی ها را متوقف کرد و مانع عبورشان از زیر پل شد. شهرداری رن فراخوان داده آنها که می توانند به کمک بیایند تا شرایط عادی شود.
کاملا عجیبه. کاملا نگران کننده است.
انبارها و پارکینگ های اماکن مسکونی پر از آب شده و خروج خودروها ناممکن. در بعضی مناطق برای جابجایی از قایق استفاده می شود.
باغچه ها و انبارها زیر آب رفته. خونه ما هم در محاصره آبه.
آنطور که مسئولان محلی در غرب فرانسه گفتند، میزان بارش در 40 سال اخیر بی سابقه بوده.
مادرم اینجا زندگی میکنه. آب که بالا اومد، امدادگرا مادرم رو نجات دادن.
گروه های امدادی 100 نفر را در 2 روز تخلیه کردند و سیل زده ها را در ورزشگاه ها اسکان دادند. آمد و شد با سختی ادامه دارد.
مجبورم بیام بیرون. اگر نیام نمیتونم نیازهای روزانه رو تامین کنم. نمیتونم بیشتر تو آب بمونم. خیلی سرده.
طوفان هرمینیا در غرب فرانسه سرعتش به 190 کیلومتر در ساعت رسید و به گفته شاهدان امواجی به ارتفاع چند ده متر در دریا ایجاد کرد. برق بعضی مناطق قطع شد.
از دیشب برق هم قطع شده و برای گرم کردن خونه هم مشکلات زیادی داریم.
روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه نوشته سیل مانند این دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ مطمئن نه. شهردار رن گفته هنوز به اوج سیل نرسیده ایم. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سامان ایر از ماه مرد تعداد پروازهای خود را در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه افزایش می دهد. شرکت هواپیمای سامان ایر از 5 مرد سال 2025 در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه هفته 2 بار روزهای دوشنبه و چهارشنبه پروازهای خود را انجام می دهد. امیدجان سعیدزاده مدیر کل شرکت گردشگری سامان تراول به خبرنگار خبرگزاری خاور گفته است که این اقدام مرحله جدیدی در رشد گردشگری روابط تجاری دو کشور خواهد بود و گفته وی افزایش تعداد پروازها این امکان را فراهم میکند که سفر در این مسیر برای گردشگران راحت باشد. مدیر کل شرکت گردشگری سامان تراول افزایش تعداد پروازها در این مسیر گام مهمی در تقویت همکاری های فرهنگی اقتصادی است و گردشگران از طریق پروازهای منظم سامان ایر می توانند با جاذبه های منحصر به فرد جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و تاریخ غنی دو ملت دوست آشنا شوند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران با اشاره به لغو همه‌جانبه روابط با تاجیکستان اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیک شاهد تحول در روابط گردشگری دو کشور باشیم.
خصوص تاجیکستان ما یه مشکلی برخورد کرده بودیم، این که لغو روابط که در دولت قبل انجام شد فقط بین تهران و دوشنبه بود. خب این باعث این میشد که تاجیکایی که خواستن برای مشهد، کیش، شیراز، اصفهان نمیتونستن، باید میمودن تهران پیاده میشن بعد میرفتن. این مسئله در خوشبختانه آستانه سفری سلطنتان جمهور حل شد. از هر نقطه تاجیکستان به هر نقطه ایران و بالعکس لغو روابط شد که خب این یه قدمی است برای توسعه روابط. ما در تاجیکستان که الان آمار گردشگرای ما به تاجیکستان 8600 نفر، از تاجیکستان به ایران حدود 8500 نفر هست، توافق کردیم با لغو روابط و همکاری‌های دو جانبه این رو به 100000 نفر برسونیم. انشالله در آینده نزدیک شاهد تحولی در روابط گردشگری میان ایران و تاجیکستان خواهیم. طبعا ما گردشگری که روند صدمون خواهد داشت، اما به طور طبیعی در ایام خاص شؤونات اسلامی ما که در جامعه بزرگ ایران زمین مردم و همه دنیا اسلام به ماه مبارک اعتقاد دارم، شونات باید رعایت بشه که این اقدام در چارچوب دستور عملی به همه اقامتگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری اعلام خواهد شد.
جهش چین به سمت کشاورزی هوشمند. جهش چین به سمت کشاورزی هوشمند توانسته است تضمین برای امنیت غذایی در این کشور باشد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
جهش چین به سمت کشاورزی هوشمند توانسته است تضمینی برای امنیت غذایی در این سرزمین باشد.
چین
سرمایه گذاری در ماشینالات کشاورزی و فناوری را برای حفظ امنیت غذایی خود افزایش داده.
این کشور در 25 اکتبر 2024 از یک برنامه اقدام 5 ساله برای تسریع این تحول با هدف ایجاد یک طرح فناوری کاشت دیجیتال و سکوی داده های بزرگ کشاورزی تا سال 2028 رونمایی کرد.
از اونجا که چین با چالش های امنیت غذایی مواجهه، با این اقدامات تونسته آینده غذایی خودش رو تضمین کنه.
این طرح با پوشش مزارع، دام و شیلات برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی طراحی شده است. پهپادهای کشاورزی یکی از تجهیزاتی است که در افزایش کارایی زراعی در سراسر چین نقش بسزایی دارد.
پهپادها اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی و مدیریت مؤثر فراهم میکنه و در پخش کوتاه آلودگی ناشی از اون رو کاهش میده.
استان جیانگسو در شرق چین با بهره گیری از 150 پهپاد کشاورزی توانسته است 67 هکتار زمین کشاورزی را کودپاشی کند. در روستایی در شهر یانچنگ پهپادها به تکنسین های کشاورزی نیز کمک میکنند تا فهم بهتری از محصولات و شرایط مزرعه داشته باشند. در حقیقت آنها برنامه‌های زراعی بهتری را برای کشاورزان طراحی می‌کنند. و حالا روایت یک مدیر منطقه‌ای شرکت فناوری کشاورزی در خصوص پیشرفت کار در این منطقه.
عملیات کشاورزی با پهپادها سرعت را بسیار افزایش می‌دهد، به طوری که هر بذرکار می‌تواند کاشت 40 هکتار شالیزار را با 8 ساعت انجام دهد و 5 برابر کار دستی است.
بیش از 85% از عملیات و فعالیت‌های کشاورزی چین به روش مکانیزه و با کمک تجهیزات و تکنولوژی روز به ویژه پهپادهای پیشرفته انجام می‌شود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
شبکه تجاری یکپارچه آسئان مقابل جنگ تجاری. کشورهای اتحاد آسئان با اتخاذ راهبرد ایجاد شبکه تجاری یکپارچه برای دفع خطرات احتمالی طوفان تجاری آمریکا آماده می‌شوند. گزارش خبرگزار صدا و سیما از کوالالامپور.
کشورهای جنوب شرق آسیا در پی تهدیدات مکرر ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی و احتمال بروز تنش‌های تجاری بیشتر با اتخاذ راهبرد ایجاد شبکه تجاری یکپارچه منطقه‌ای در حال آمادگی برای دفع خطر طوفان تجاری پیش رو هستند.
افزایش صادرات کالاهای ارزان چینی با قیمتی کمتر از هزینه‌های تمام شده برای مقابله با جنگ تجاری آمریکا و احتمال بیشتر تنش‌های تعرفه‌ای موجب شده. سران کشورهای عضو اتحادیه آسئان راهبرد ایجاد و توسعه شبکه یکپارچه تجاری رو به منظور تنوع بخشیدن به شرکای اقتصادی در پیش بگیرند.
تنوع شرکای تجاری با عضویت رسمی اندونزی در بریکس و پیوستن قریب الوقوع مالزی، تایلند و ویتنام به این گروه نوظهور اقتصادی، به گفته کارشناسان ضمن تحکیم، تقویت و توسعه روابط تجاری جنوب شرق آسیا با هند، چین و دیگر اعضای گروه بریکس، وابستگی صادراتی 10 کشور عضو اتحادیه آسان رو به امریکا کاهش خواهد داد. ویتنام به عنوان قطب صنعتی آسیای جنوب شرقی مصداق بارز این تغییر روی کرده.
ویتنام که چهارمین مازاد تجاری رو به ارزش 90 میلیارد دلار بعد از چین، اتحادیه اروپا و مکزیک با آمریکا داره، برای کاهش تاثیر منفی تعرفه‌های سنگین واشنگتن و افزایش روند واردات کالاهای چینی روی آورده. موضوعی که این گمان رو ایجاد کرده که ویتنام به دروازه ورود کالاهای پکن به بازارهای آمریکا تبدیل شده تا چین بتونه تعرفه‌های 60% ترامپ رو دور بزنه.
تایلند هم به علت مازاد تجاری زیادش با آمریکا برای در امان ماندن از جنگ تعرفه ها بستر افزایش سرمایه‌گذاری پکن رو به ویژه در صنعت خودروهای برقی فراهم کرده. موضوعی که به گفته کارشناسان دولت ترامپ رو مجبور می‌کنه در تجارت با تایلند احتیاط کنه. این در حالیه که بنا به تحلیل کارشناسان، کشورهای عضو اتحادیه آسان با اتخاذ راهبرد جدید نه تنها از خطرات جنگ تجاری در امان خواهند بود، بلکه عرصه صادراتشان هم گسترده تر خواهد شد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزش همراه ما باشید. ردای افتخار و نشان ملی تاجیکستان توسط قهرمان ملی مشاور و نماینده رئیس جمهور این کشور حاج نورالله لایق با اسطوره کشتی جهان و ایران امام علی حبیبی معروف به ببر مازندران اهدا شد. کشتیگیر پیشکسوت تاجیکستانی با حضور در منزل امام علی حبیبی در شهرستان قائمشهر نشان ملی تاجیک ها و ردای افتخار کشور خود را به ببر مازندران اهدا کرد. در این دیدار حاج نورالله لایق امام علی حبیبی را ستاره ورزش جهان معرفی کرده و این اسطوره کشتی را برای مردم ایران و تاجیکستان و همه فارسی زبانان به تکرار خواند. نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای جهان پهلوان امام علی حبیبی حامل سلام مردم تاجیکستان به دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران بود. امام علی حبیبی نابغه کشتن جهان و دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران و کشورهای مسلمان متولد روستای درزیکاله آخوندی در 3 کیلومتری جنوب بابل است و در سن 80 سالگی بعد از فوت پدر و مادرش به قائمشهر نزد خواهرش رفت و ورزش را با کشتی محلی لوچو آغاز کرد و سپس فراگیر فنون کشتی را در سال 1331 در پادگان گرگان استارت زد. ببر مازندران علاوه بر 4 مدال طلای جهان و المپیک موفق به کسب مدال طلای بازی های آسیا 1958 تاکیا شد. قرعه‌کشی پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا برخورداری مینی‌سیتی با بایرن و ریال قطعی است. در پایان 8 دوره هفته گروهی که با شیوه جدید برگزار شد تیم‌های لیورپول با 21، بارسلونا، آرسنال و اینتر با 19 از اول تا چهارم شدند و تیم‌های اتلانتیکا مادرید با 18، بایرن کوزن، لیلی آستین ولید با 16 امتیاز در رده های 5 تا 8 جای گرفتند و با در یک 8 نهایی صعود کردند. مراسم قرعه کشی جمعه در مقر یوفا در یونس شویتسری برگزار خواهد شد. امیر قلعه‌نویس سرمربی تیم ملی فوتبال ضمن اشاره به برنامه‌های آینده ملی به برخی ابهامات پاسخ داد. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما. شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم گزارش آماده نبود. همکنون گزارش ویژه را از همکارم تقدیم حضورتون میگردد.
ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی با وضعیت بحرانی در نتیجه پیامدهای آتش‌بس در جنگ غزه مواجه شدند. استعفای فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی و اقدامات مخالفان برای برکناری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در روزهای اخیر از پیامدهای اولیه آتش بس در جنگ غزه بوده است. هرتزی هالوی رئیس استادی مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت به دلیل شکست در پیشبینی و مقابله با عملیات گروه های مبارز فلسطینی در هفتمی اکتبر سال 2023 استعفای خود را به وزیر جنگ ارائه کرده است. هالوی قرار است تا 6 مارس در سمت خود باقی بماند. وی در نامه استعفای خود نوشت که همه اهداف جنگی ارتش این رژیم عملی نشده اند. یارون فینکلمن فرمانده ناحیه جنوبی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز در نامه استعفای خود نوشت شکست در هفتم اکتبر تا آخر عمر در ذهن من حک خواهد شد. در پی شکست‌های نظامی و انتقادات گسترده از عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه، یافات، یروشلیمی، مسئولی دادستانی نظامی و امور حقوقی ارتش این رژیم نیز که درجه سرتیپی داشت از سمت خود استعفا داد. فعالیت مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو نیز افزایش یافته است و خواستار استعفای نخست وزیر این رژیم و اعضای کابینه وی و نیز تشکیل کمیته حقیقت یابی رسمی برای بررسی شکست 7 اکتبر سال 2023 شدند. فروپاشی سیاسی و نظامی در سرزمین های اشغالی از پیامدهای آتش بس بوده است. بحران و اختلاف نظر در ارتش رژیم صهیونیستی نیز ادامه دارد، هرچند مقامات رژیم صهیونیستی به شکست ارتش این رژیم مقابل مقاومت فلسطینی اعتراف میکنند. استعفای فرماندهان نظامی شناخته شده ارتش رژیم صهیونیستی حاکی از نارضایتی آنها از نتیجه جنگ و عملکرد کابینه است. اختلاف نظری شدید بین صهیونیست‌های افراطی و دیگر اعضای کابینه نتانیاهو بر سر ادامه جنگ غزه از موضوع دیگر است. صهیونیست‌های افراطی از ادامه جنگ در غزه بدون توجه به پیامدهای آن حمایت میکنند و در این شرایط امکان ادامه فعالیت کابینه نیز وجود ندارد. با بحرانی تر شدن شرایط در تل اویو، فروپاشی سیاسی از احتمال دور نیست و نتانیاهو باید انتخابات زود هنگام برگزار کند. آقای علی ودایه، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره گفت:
خب من با سیسی که در ابتدای جنگ غزه مطرح بود، پیرامون این بود که آقای نتانیاهو برای فرار از مناقشات داخلی سرزمین اشغالی، بحثایی که اعتراضات اپوزیسیون صهیونیستی داشتن دنبال میکردن، اون 41 هفته اعتراضاتی که دنبال کرده بودن، بحث فسادش و بحث دستکاری در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش جنگ بوده. حالا الان علاوه بر اون موضوعات، مبحثی که مطرح شده قصور در روز 7 اکتبر است. بسیاری از مقامات و ژنرال‌های رژیم صهیونیستی الان مورد بازخواست افکار عمومی در داخل سرزمین اشغالی قرار گرفتن. قابل پیشبینی هست با فرایند آتش بس و به نوعی کنترل سطح تنش در خاورمیانه، ما شاهد تشدید تنش‌های داخلی در سرزمین اشغالی باشیم. اگر خبر مخابره بشه داله بر این که نتانیاهو به دلیل قصور در روز 7 اکتبر مورد محاکمه قرار خواهد گرفت، اتفاق دور از ذهنی نیست. علاوه بر همه اینها، اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز در داخل سرزمین اشغالی احساس قدرت بیشتری میکنه. این وضعیت به نوعی مناقشات داخلی اونها رو تشدید خواهد کرد.
مقایسه وضعیت اسیران فلسطینی آزاد شده با اسیران اسرائیلی بیانگر رفتار انسانی، مقاومت و پیروزی آنها در ابعاد دیگری از جنگ غزه است. رفتار نیروهای جنبش مقاومت فلسطینی حماس در جریان مبادله اسیران زنی صهیونیست واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت و باعث شد تا بار دیگر نگاه ها به نحوه برخورد آنها با اسیران صهیونیست جلب شود. دانیل، یکی از اسیران اسرائیلی، نیز یک روز پیش از آزادی در نامه به فرماندهان گردان های قسام نوشت: به خاطر انسانیت فراتبیی نسبت به دخترم امیلیا از صمیم قلب ممنونم. شما برای او همچون پدر و مادر بودید و هر لحظه که میخواست او را به اتاق خود راه میدادید. او احساس میکرد همه شما دوستان او و نه فقط دوست بلکه از نزدیکان و بستگان حقیقی او هستید. آقای علی ودایه، کارشناسی مسائل غربی آسیا، درباره حفظ قدرت نظامی حماس و مقاومت گفت:
اون چیزی که ما مشاهده کردیم سفارایی منسجم و به شکل نمادین حماس و مقاومت در مقابل دوربین ها بودش. بعضی از رسانه های اسرائیلی روی این موضوع مان افتاده بودن که اونها به شدت نگران حفظ قدرت آفندی مقاومت هستند.
توافق آتش بس بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس نشان داد مقاومت فلسطین هرچند در شرایطی کاملا نابرابر و با سلاح‌های حداقلی صورت می‌گرفت و هرچند موازنه نظامی به ضرر آن بود، می‌تواند دشمن را به زانو در بیاورد. سعدالله زارعی، کارشناس سیاسی، در یادداشت نوشت: حماس تعیین می‌کند که چی اسیر و در چی زمان آزاد شود. افتضاح این شرایط برای رژیم جنایتکاری که این جنگ طولانی را به راه انداخت آنقدر شکننده و افتضاح است که گدعون سایر، وزیر امور خارجه رژیم غاصب صهیونیستی، ادعا کرد آتش بس در باریکه غزه موقت است. از این گذشته چه این توافق به این جنگ خاتمه دهد و چه اسرائیل با بهانه یا به بهانه جنگ را پس از آتش بس از سر بگیرد، تغییر در این معادله راهبردی نمی دهد که اسرائیل نتوانست با جنگ به آزادی اسیران خود دست پیدا کند و بعد از 471 روز جنگ در یک باریکه ناگزیر شد با نماینده جنبشی که از بین رفتن کاملی آن یکی از اصلی ترین اهداف اعلامی اسرائیل از راه اندازی این جنگ سنگین بوده است، دور یک میز در کشور حامی حماس بنشیند و ورقه تبادل نابرابر اسیران را امضا کند و به اجرای آن تن دهد. بیش از این نیاز نیست تا طرف شکست خورده در جنگ معلوم باشد. حماس در صحنه آتش بس نشان داد ابتکار عمل دستی او است. با وجود این که از آغاز طوفان الاقصی در 15 مهر 1402 یا 7 اکتبر سال 2023 تا روز توافق در 30 دی ماه 1403 هم ابتکار عملی نظامی در دستی حماس بوده است. این قدرت مقاومت مسلحانه حماس و مقاومت مدنی ساکنان غزه بود که سبب ناکارآمدی تاکتیک های ارتش اسرائیل شد. به نظر می رسد کابینه رژیم صهیونیستی که به واسطه پذیرش آتش بس در درون با فشارهای زیاد مواجه است، از این توافق برای حملات علیه کرانه باختری بهره می گیرد. حملات علیه جنین توسط ارتش اسرائیل و همچنین توسط شهرک نشینان انجام می شود. منابع امنیتی رژیم صهیونیستی تاکید کردند که تصمیم اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم مبنی بر لغو بازداشت اداری شهرک نشینان صهیونیست باعث حمایت از حملات آنها علیه ساکنان کرانه باختری می شود. با وجود اجرای توافق آتش بس در غزه و تبادل اسرا، هنوز تردیدهای جدی درباره متعهد ماندن رژیم صهیونیستی به این توافق نامه بخصوص با به قدرت رسیدن ترامپ وجود دارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. پارلمان تاجیکستان 1 ینور روز تجلیل عید تیرگان اعلان کرد. بالگرد ارتش آمریکا عامل سقوط هواپیما مسافربری. و افزایش تعداد پروازهای سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. خواهم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، این شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش سودا